درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 327 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی، جلسه 407 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ما ایم و موج سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن. ما ایم و آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن. خیره کشیست ما را، دارد دلی چو خارا، بکشد کسش نگوید تدبیر خون بها کن. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن، وفا کن. دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد، پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرد، از برق این زمرد هین دفع اژدها کن. بس کن که بی خودم من، ور تو هنر فزایی، تاریخ بو علی گو، تنبیه بلعلا کن. این غزل رو که جزو غزلیات معروف مولاناست، افلاکی که 100 سال بعد از مولانا احوال مولانا و اطرافیان مولانا رو در یک کتاب مفصل 2 جلدی به نام مناقب العارفین نگاشته، توصیف کرده این غزل رو. در باب این غزل میگوید که و گویان که حضرت سلطان ولد، یعنی پسر مولانا، در مرض فوت مولانا از خدمت بی حد و رقت بسیار و بی خوابی به غایت ضعیف شده بود و دائم نعره ها می زد و جامه ها پاره می کرد و نوحه ها می نمود و اصلا نمی غنود. همان شب حضرت مولانا فرمود که بهاءالدین، من خوشم، برو سری بنه و قدری بیاسا. چون حضرت ولد سر نهاد و روانه شد، این غزل را فرمود که رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. این غزل را فرمود و چلبی حسام الدین می نوشت و اشک‌های خونین می‌ریخت. این وصفیه که افلاکی از این غزل کرده و اشاره ایست که به این غزل کرده، که اتفاقا این غزل هم مرتبط با مباحثی است که ما در این جلسات در باب مرگ از زبان مولانا داریم نقل میکنیم. ما در دفتر سوم تا بیت 3562 خواندیم نوبت گذشته. حرف مولانا این است که مرگ شبیه به دنیا آمدن نوزاده، که درسته که برای مادر درد و رنج داره، ولی برای فرزند رهایی داره، آزادی داره. حالا مولانا بعد از این که این اشعار رو میگه، که میگه گر نباشد درد زه بر مادرم، من در این زندان میان آزرم، مادر طبعم ز درد مرگ خیش، میکند ره تا رهد بر رز میش، تا چرد آن بره در صحرای سبز، هین رحم بگشا که گشتین بره گبز، درد زه گر رنج آبستن بود، بر جنین اشکستن زندان بود، حامله گریان ززه کینل مناس، وان جنین خندان که پیش آمد خلاص. تا اینجا خونده بودیم. بیت اول امروز این است: هر چه زیر چرخ هستند و مهات، از جماد و از بهیمه و از نبات، هر یکی از درد غیری غافلند، جز کسانی که نبیه و کاملند، آنچه کوسه داند از خانه کسان، بلمه از خانه خودش کی داند آن، آنچه صاحب دل بداند حال تو، تو ز حال خود ندانی ای عمو. اینجا میخواد بگه که این که این مطلب نزد همه مردم واضح نیست و آشکار نیست، مال اینی که هر کسی حال خودش رو خبر داره، از حال غیر خبر نداره. مادر درد و رنج خودش رو حس میکنه، نمیدونه که بچه داره وارد چه دنیایی میشه. این نکته رو ضمن چند بیت توضیح میده. میگه که این امهات که زیر این آسمان هستن، منظور از امهات اون گوهرها و جوهرها و عناصر اصلی اولیه‌ای هستن که بقیه اجسام از اونا تولید میشن، که حالا اصل موجودات در روی زمین در طبیعت یا به جماد برمیگرده یا به حیوان یا به گیاه. اینجا هم میگه از جماد و از بهیمه، بهیمه یعنی حیوان، و از نبات یعنی جمادی و نباتی و حیوانی، اینا که امهات این کره زمین هستند و اساس اجسام هستند، همه اجسام برمیگردن به این سه اصل، هر یکی از درد غیری غافلن، یعنی اون جماد یا مثلا اینطور بگیم گیاه از درد جماد غافله، حیوان از درد گیاه غافله، اینا هر کدوم توی عالمیان، هر یکی از درد غیری غافلن، جز کسانی که نبیه و کاملن. میگه بله، البته یک کسایی تو این دنیا هستن، اونا نبیه هن. نبیه یعنی بیدار، هوشیار. اون هوشیاران، اون کاملان، اونا البته هم درد خودشونو میفهمن هم درد دیگران رو، ولی عموما بقیه از درد دیگران غافلن، نمیتونن درد دیگران رو بفهمن. بعد یه بیتی میاره که ظاهراً یه ضرب المثل بوده. ما میدونیم که کوسه و ریش پهن در زبان فارسی علامت تضاده. مثلا میگن آقا کوسه و ریش پهن که نمیشه، یعنی نمیشه آدم هم کوسه باشه که هیچ موی به صورتش نباشه، هم یه ریش پهن زیادی داشته باشه، این نمیشه. گفت این حکم چنان است که کج دار و مریض، نمیشه هم کاسه رو کج بگیری هم آب نریزه ازش. اینا تضاده، کوسه و ریشپن. حالا ریشپن رو اینجا بلمه آورده به معنای کسی که ریش دراز و انبوهی داره، و میگه کوسه یه چیزی از خبری داره از خونه اشخاص که بلمه یعنی ریش دراز یا ریش پهن، این از خونه خودش اون خبر رو نداره. این حالا خیلی جدی نباید گرفت این ضرب المثل رو. نه کوسه به دلیل کوسه بودن خودش ریش هوش بیشتری داره، نه هر کی ریش انبوه داشت آدم خنگ کم هوشیه، ولی این ضرب المثل بوده که کوسه و بلمه اینا عکس همن. آنچه کوسه داند از خانه کسان، بلمه از خانه خودش کی داندان. یعنی بلمه اینجا علامت کمهوشیه، کوسه علامت باهوشی. میگه کوسه از خونه دیگران هم خبر داره، بلمه از خونه خودش هم خبر نداره. آنچه صاحب دل بداند حال تو یا حال تو، تو ز حال خود ندانی ای عمو. صاحب دلم اینطوره، هوشیاره، نبیه، کامله، همون اصطلاحاتی که الان خوندیم، و باطن تو رو میبینه و میشناسه. اون یه احوالی از تو میفهمه که تو خودت اون احوالو از خودت نمیفهمی. آنچه صاحب دل بداند حال تو، تو زهال خود ندانی ای عمو. با این چند بیت این فقره تمام میشه، یک عنوان تازه‌ای مطرح میکنه مولانا، بیان آن که هر چه غفلت و غم کاهلی و تاریکی است، همه از تن است که ارضی است و سفلی. سفلی یعنی مادونی، پایینی. ارضی هم یعنی زمینی و طبیعی. غفلت از تن بود، چون تن روح شد، بیند و اسرار را بی هیچ بود. چون زمین برخاست از جو فلک، نه شب و نه سایه باشد لی و لک، یا نه دلک. حالا ممکنه در متن شما این ضبط دوم آمده باشه. هر کجا سایه است و شب یا سایه گه، از زمین باشد نه از افلاک و مه. میگوید که این ناآگاهی، غفلت رو ناآگاهی بدونید. این ناآگاهی از تنه. منشأ ناآگاهی همین جسم خاکیه. وقتی که این جسم خاکی از بین میره، تن روح میشود. این شد رو شما شود معنا کنید. غفلت از تن هست، اینجوری باید بگیم. چون تن روح شود، بیند و اسرار را بی هیچ بود. بود یعنی چاره، لابد که میگن یعنی قطعی، یعنی به ضروره. وقتی میگن لابد یعنی دیگه چون و چرا نداره، جای برو برگرد نداره. بی هیچ بود یعنی لابد، یعنی ناچار، یعنی به ضروره. وقتی که تن روح میشه، اسرار رو میبینه، یعنی اون چیزایی که رمزیه و سریه و هر کسی متوجه نمیشه، او متوجه میشه وقتی تن روح میشه و عروج پیدا میکنه. حالا مثالی میزنه. چون زمین برخاست از جو فلک، نه شب و نه سایه باشد نه دلک. میگه که در مثلا آسمان، حالا ما بگیم در منظومه شمسی، وقتی که زمین رو شما حذف کنی از جو فلک، از این فضای کیهانی، زمین رو کنار بذاری، دیگه شبی در کار نیست، سایه‌ای در کار نیست، غروب شدنی نیست. دلوک در عربی به معنای زدودن و زائل شدن و غروبه. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، که در قرآن آمده دلوک یعنی غروب. دلک که مولانا اینجا آورده از همون مصدر دلوکه، یعنی نه غروبیه نه شبی نه سایه‌ای. این کلمه دلک رو در بعضی از نسخه ها لی و لک خوندن، یعنی برای من و برای تو، نه شب و نه سایه باشد لی و لک. حالا کدومش درسته؟ استاد موحدم دلک آوردن. احتمالاً این لیولک رو بعضی از این کاتبا و نسخه نویسا دیدن دلک مفهوم نیست برای همه یا خودشون نمیفهمیدن، اومدن آخر این مصرع رو اصلاح کردن، گذاشتن لیولک، یعنی دیگه نه برای من شبیه، نه برای تو، برای هیچ کس شب و سایه نیست. وقتی زمین حذف بشه دیگه شب و سایه هم حذف میشه. زمین اینجا استعاره است از تن و طبیعت. هر کجا سایه است و شب یا سایه گه، از زمین باشد نه از افلاک و مه. میگوید که هر وقت سایه دیدی، شب دیدی، مطمئن باش که این ناشی از زمینه. افلاک و ماه اونا تولید سایه نمی کنن. سایه به علت وجود این زمین خاکیه. دود پیوسته هم از هیزم بود، نز آتش های مستنجم بود. مستنجم که در زبان فارسی هم به کار نرفته جز شاید در همین بیت مولانا یا خیلی نادر، حالا ما تحقیق کافی نکردیم ولی نشنیده بودیم که کسی مستنجم به کار ببره. مستنجم یعنی روشن و برافروخته. میگه که شما وقتی دود میبینی، دود کار آتش نیست، دود کار هیزمه. اگه شما آتش محض داشته باشی، این آتش هیچ وقت دود نمیکنه. دود که مانعه، سایه ایجاد میکنه، زحمت ایجاد میکنه، این دود ناشی از این جسمانیت هیزمه. آتش شفافتره، آتش بالاتره، آتش دود نداره. افلاک مثل آتشن، اونا خودشون سایه ایجاد نمیکنن، زمینه که سایه ایجاد میکنه. وقتی به چیزی داره میسوزه، این هیزمشه که دود درست میکنه، آتش دود درست نمیکنه. دود پیوسته هم از هیزم بود یا هیزم بود، نز آتش های مستنجم بود. وهم افتد در خطا و در غلط، عقل باشد در اصابت ها فقط. اصابت یعنی رسیدن به هدف، خوردن. اون وقت شما کلمه اصابت رأی رو شنیده اید، میگن مثلا فلانی آدم عاقلیه، آدم خردمندیه، اصابت رأی داره، یعنی فکرش مثل یه تیری درست به هدف میخوره. این اصابت رأی و اصابت اینجا به معنای خوردن به هدف و درک حقیقته. میگه ما یه وهم داریم، یه عقل داریم. وهم همین درک جزئیات در ذهن و این محسوسات و صورتهای محسوس جزئی که ما درک میکنیم، اینا رو به جون هم میندازه، با هم ترکیب میکنه. این عالم رو میگن عالم وحی. خطا توی این عالمه، اما عقل اصابت به واقع میکنه، عقل به حقیقت میرسه، وهم به خطا میفته. هر گرانی و کسل خود از تن است، جان ز خفت جمله در پریدن است. میگه که ما یک گرانی داریم، یعنی سنگینی، یه ثقل داریم، این مال تنه. یه سبکی داریم، اون مال جانه. خفت اینجا معنی منفی نداره. امروز در زبان فارسی خفت به معنی سبک شدن و بی مقدار شدن و بی ارزش شدن، بی آبرو شدن. میگن خیلی خفت کشیدیم، آره رفتیم فلانجا، هیچ اعتنایی نکردن، تحویلمون نگرفتن، کلی خفتمون دادن، خفت کشیدیم. اینجا خفت همون یعنی سبکمون کردن، همون درست سبکی. سبک در فارسی هم معنای فیزیکی داره، هم معنای اخلاقی. خفت هم در عربی همینجوری. اینجا معنای اخلاقیش نیست، یعنی ضد گرانیه، یعنی در واقع لطافت و بساطت و سبکی. هر گرانی و کسل، کسل یعنی کسالت و در واقع بی‌نشاطی. هر گرانی و کسل خود از تن است، جان ز خفت جمله در پریدن است، اما جان که سبک، سبک بالی داره، نشاط داره، آزادی داره، یک سره در پرشه، در پروازه. جمله در پریدن است یعنی یک سره در پروازه. حالا یه دو بیتی هست که اشاره به طب قدیم میکنه. میگه روی سرخ از غلبه خونها بود، روی زرد از جنبش صفرا بود، رو سپید از قوت بلغم بود، باشد از سودا که رو ادهم بود. قدیم معتقد بودن که در وجود انسان و حیوانات، موجودات زنده غیر از گیاهان، چهار خلط اینا با هم ترکیب میشه و تعادل این اخلاط اربعه باعث سلامت میشه. یکی خونه، دم اصطلاح، یکی صفراست، یکی بلغمه، یکی سودا. این چهار عنصر رو معتقد بودن که در تن موجود زنده هست و کم و زیاد شدن اینا انواع بیماری ها رو تولید میکنه و هر کدوم اینا اگر کم یا زیاد بشه توی چهره اثر میکنه. این مصرع رو شنیدید که ضرب المثلیه، میگن رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر. این ریشش همین باور پزشکیه، یعنی وقتی مریضا میرفتن پیش اطبای قدیم، اول ملاکشون برای تشخیص رنگ صورت بود. میگه اگر صورتشون گل انداخته باشه، سرخ شده باشه، میفهمن که این فشار خون داره. به اصطلاح امروز اینجا میگه قلبه خون بود، روی سرخ از قلبه خونها بود. این خون معلومه که از حد خودش تجاوز کرده که توی صورت این سرخی آشکار شده. اگه زردی باشه، رنگش زرد باشه، روی زرد از جنبش صفرا بود. اگه روش صورتش زرد باشه، به زردی گرایش داشته باشه، معلوم میشه که صفراش جنبیده و این رنگ زرد صفرا به صورت این رنگ زرد بخشیده. چون صفرا که یه مایه ای از کبد ترشح میشه، رنگش زرده، این زردی زده به صورت این. قدیما که توی کوچه ها آب زرشک میفروختن، حالا یا راه میافتادن یا اینکه سر چهارراه‌ها وای میسادن، اینا بعد میخواستن تبلیغ بکنن آب زرشک یا چیزای دیگه، میگفتن صفرابره. آره، داد میزدن که صفرابره، مثلا های بدوید که چنین و چنان. یا سر حمام ها وقتی مردم از حمام می اومدن بیرون، یه حوض کاشی خیلی ترتمیزی سر بینه بود، بعد دور این حوض انواع زرشک و اینجور چیزا توی شیشه های بلند اونجا بود، و بعد می نشستن توی این غرفه های سر بینه دور این حوض و بهشون آب زرشک تعارف می کردن. اعتقادشون این بود که این صفرابره، از این اعتقادات. روی سرخ از قلبه خونها بود، روی زرد از جنبش صفرا بود، روی سپید از قوت بلغم بود. اگر که یک کسی رنگش بیشتر از حد سفید بزنه، معلومه بلغمش زیاد شده، قوت پیدا کرده. باشد از سودا که رو ادهم بود، اگر کسی تیر رنگ شده باشه صورتش به سیاهی بزنه، اون غلبه سوداست که اونم یه خلطی از اخلاط چارگان است. این خلط و خلط هم خیلی ها قاطی میکنن، دیدید دیگه، مثلا به جای این که بگن خلط مبحث میگن خلط مبحث. خلط همینه که از سینه میندازن بیرون و اخلاط اربعه و این، که خلط چیز خوشایندی نیست، اما خلط یعنی مخلوط کردن، اون مصدره. البته هر دو از یه ریشه است، ولی خلط مبحث درسته نه خلط مبحث. حالا مولانا میگه که علامت چهره، یعنی چهره با رنگ خودش میگه که چه اتفاقی افتاده. در حقیقت خالق آثار اوست، لیک جز علت نبیند اهل پوست. مغز کو از پوست ها آواره نیست، از طبیب و علت او را چاره نیست. میگوید که آدمیزاد در این دنیا دائم سر و کارش با آثاره، همین سرخی صورت، زردی صورت، سپیدی صورت، سیاهی صورت، اینا آثاره، اما اینا معلوله، علت چیز دیگه ایه. این چهار تا معلول رو گفت، میخواد ذهن رو آماده بکنه برای بیت بعد. زیاد این بحث خون و صفرا و سودا و بلغم رو جدی نباید بگیریم اینجا. این فقط میخواد بگه یه نمونه ای از آثار، یه نمونه ای از معلول ها، همین هاست که توی صورت آشکار میشه. اما اینا آثارن، خالق آثار کیه؟ یه کس دیگه ایه، اوست، خداوند، اون خالق آثاره. اما اهل پوست یعنی ظاهربینان، اونایی که توجه به آفریننده حقیقی ندارن، اینا رو به علل آثار رو به علل طبیعی منسوب میکنن، یعنی همونجا متوقف میشن، میگن که مثلا گرما اثر آتش علتشه، دیگه فراتر از این نمیرن. ولی اونی که دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا سبب را برکند از بیخ و بن، اونی که چشم حقیقت بین داره سبب رو سوراخ میکنه، از سبب عبور میکنه، سبب رو میشکافه و به فرا سبب میرسه، به فراتر از اسباب میرسه که خالق آثاره. در حقیقت خالق آثار اوست، لیک جز علت نبیند اهل پوست. مغز کو از پوست ها آواره نیست، از طبیب و علت او را چاره نیست. حالا این مغز و پوست، هم مغز و پوست هسته میوه است، هم مغز آدمی و ظاهر اشیا. مراد مولانا این دومیه، میگه اون مغزی، اون ذهنی، اون فکری که از مرحله ظاهری و سطحی عبور نکرده، از پوست آواره نشده، از پوست نگذشته، اون سلامت رو یک سره ناشی از طبیب میدونه، هر اثری رم معلول علتش میدونه، دیگه به اون اصل کار توجه نداره. چرا؟ برای اینکه ظاهری تشخیص میده. مغز کو از پوست ها آواره نیست، از طبیب و علت او را چاره نیست. چون دوم بار آدمی زاده بزاد، پای خود بر فرق علت ها نهاد. میگه وقتی انسان از این جهان به جهان دیگه منتقل میشه، چشمشو در این دنیا میبنده و چشمی به جهان دیگر باز میکنه، چشم سر رو میبنده و چشم سر رو باز میکنه، اون موقع از این نظام علت و معلولی که عقل اون رو به ما معرفی میکنه میگذره. اون موقع پای خود بر فرق علت ها نهاد، دیگه اون موقع در این واسطه ها اسیر نمیمونه، بلکه چشم حقیقت بین پیدا میکنه و خدا رو میبینه که همه چی به او بسته است، یعنی ملکوت هر چیزی رو میبینه. ببینید در قرآن میگه سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. الیه ترجعون در مرگ حاصل میشه دیگه. ما انا لله و انا الیه راجعون، ما در مرگ رجوع پیدا میکنیم به سوی خدا. اونجا میبینیم که به یدهی ملکوت و کل شیء، هر چیزی که نگاه میکنیم ملکوتشو میبینیم. ملکوتشو میبینیم یعنی اون جنبه الهیشو میبینیم. توی این دنیا آدمای ظاهربین که از پوست جدا نشدن، نگاه سطحی دارن، هر چیزی رو در همین چارچوب طبیعت میبینن. بله، عیبی هم نداره، منتها این همه داستان نیست. هر چیزی یه ملکوتی داره. عبور از این علت‌ها رسیدن به اون ملکوته. دیده‌ای که پرده از جلوی چشمش کنار رفته باشه ملکوت رو میبینه. در قرآن در داستان حضرت ابراهیم میخونیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات والارض ولی یکون من الموقنین. یعنی ما اینطوری اینجوری ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم، نشان میدیم. یعنی همه آدما آسمان و زمین رو میبینن، ستاره ها رو میبینن، خورشید رو میبینن، ابراهیم هم اینو میبینه. اما ابراهیم یه چیز دیگه میفهمه که همه نمیفهمن، و ابراهیم اینو میفهمه که این ستاره نمیتونه خدا باشه، این ماه نمیتونه خدا باشه، این خورشید نمیتونه خدا باشه. این درک ملکوتی ابراهیم از طبیعت که در اون داستان آمده. اینجا هم همینه که آدمیزاد وقتی تولد دوباره داره، چون دوم بار آدمیزاده بزاد، زادن دوباره یعنی مرگ، وقتی پا به عالم ملکوت میگذاره، پای خود بر فرق علتها نهاد، دیگه اون موقع از این نظام علت و معلولی که ذهن ما اینجا درگیرش هست و فکر میکنه آثار منشأ واقعیش اون علت ها هستن، از اینا عبور میکنه، همه آثار رو اثر خدا میبینه.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
علت اولا نباشد دین او، علت جزوی ندارد کین او. این علت اولا یعنی علت العلل. در فلسفه صحبت از علت اولاست، میگن هر چیزی معلول یه علتیه، علتش هم باز به نوبه خود معلول یه علت مقدم بر خودشه. بعد میگن نمیشه که این سلسله علت و معلولی تا ابد ادامه داشته باشه، به یک جای ختم نشه، چون تسلسل محاله. نمیشه که همینطور تا بی نهایت این همینجوری هرچی بگیم حالا اون علت اون قبلی چی بود، یه چیز دیگه بگی. اصلا اگه بخوایم قائل به تسلسل بشیم هیچ وقت هم واقعیت موجود نمیشه، چون هیچ وقت این سلسله متوقف نمیشه. پس تسلسل محاله، یه جایی باید این سلسله علت و معلولی ختم بشه. یعنی یه علتی باید باشه که اون معلول علت قبلی خودش نباشه، ولی علت باشه برای بعد از خودش. این سرحلقه این سلسله علل و معلول ها، این رو میگن علت اولا یا علت مثلا علت العلل. بعد میگه که آدمایی که به اصطلاح تو چارچوب استدلالای ذهنی فکر میکنن، دینشون علت اولاست، یعنی خداشون، خدایی که قائلن، اینی که این اشیای دنیا، آثار و معلول ها یه علت نخستین دارن، اون علت نخستین خدای ایناست. عرفا به فلاسفه ایراد میگیرن، میگن این چه خداییه، این چه حالی به شما میده، کجا شما میتونید با یه همچین تصوری، با یه همچین مفهومی رابطه پرستش برقرار کنید؟ مثلا شما در نماز که می ایستید و می رسید به ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگید به خدا که تنها تو رو عبادت میکنم، تنها از تو کمک میخواهم، اینجا مخاطبتون علت نخستینه که فلاسفه گفتن چون تسلسل محاله اونجا یه علتی هست، با این داری راز نیاز میکنی؟ این که اصلا تو دل تو جایی نداره، رای پیدا نمیکنه. اون در واقع کسی که چشمش به حقیقت باز شده باشه، دینش دین علت اولا نیست، اون یک درک دیگری از خدا داره. البته با علت جزوی هم دعوا نداره. این مصرع دوم چی میگه؟ میگه علت اولا نباشد دین او، علت جزوی ندارد کین او. میگه این علل جزوی هم، این که آتش پنبه رو میسوزونه، آب آتش رو خاموش میکنه، این علت های جزوی، اینا رو هم منکر نیست و اینا رو هم قبول داره، این علت ها هم دشمن اون نیستن. بله این نظام طبیعت، این که دارو بخوری بهتر میشی، نمیدونم غذا بخوری سیر میشی، اینا علت های جزویه، اینا رو قبول داره، ولی اینطور نیستش که خدا رو در قالب علت اولا ببینه. میپرد چون آفتاب اندر افق، با عروس صدق و صورت چون تتق، بلکه بیرون از افق و از چرخ ها، بی مکان باشد چو ارواح و نها. حالا این آدمی که تولد دوباره پیدا کرده، یعنی چشم سر باز کرده، به عالم حقیقت راه پیدا کرده، ملکوت رو دیده، این عالم مثل آفتاب که در افق جریان پیدا میکنه و جهش پیدا میکنه، به سرعت برق افق رو طی میکنه، از کران تا کران روشن میکنه و میتابه، این آدم هم همینجوره، میپرد چون آفتاب اندر افق، با عروس صدق، یعنی صدق، راستی، درستی، روشنی، شفافیت، آشکارا، دیگه چیزی بر او پنهان نیست، انگار که این صدق رو مثل یک عروسی در بر گرفته. و صورت چون توتق. توتق یعنی پرده و سراپرده در واقع. اینجا صورت رو همین جنبه ظاهری میگن. مولانا وقتی میگه صورت، مرادش از صورت همه جا نقطه مقابل معناست. در فلسفه ارسطو صورت نقطه مقابل ماده است، یعنی صورت معناست اونجا. وقتی میگیم شیئیت و شیء به صورت احلاب مادته، اونجا یعنی هویت هر چیزی به صورتش. اما مولانا صورت رو در مقابل معنا به کار میبره. معنا صورت اینجا یعنی ظاهر. صورت چون توتق یعنی صورت پرده است که صورت مانع دیدن میشه. بلکه بیرون از افق و از چرخ ها بی مکان باشد چو ارواح و نها. بخواد بگه حالا من صحبت افق میکنم، صحبت آسمان میکنم، صحبت افلاک میکنم، صحبت گردون و چرخ میکنم، باز اینا همه نارساست. اون کسی که به عالم حقیقت پا میگذاره فراتر از همه اینا میره، بیرون از افق و از چرخ ها بی مکان، چون افق و چرخ و افلاک و اینا همه مکانی هن. اون به عالم لامکان قدم میگذاره. چون ارواح و نوها، نوها به معنای عقوله، یعنی وارد عالم عقول میشه. در قرآن که داریم اول نوها یعنی صاحبان عقل. نوها جمع نوهیه به معنای عقل هاست. میگه این آدم ها، ماها وقتی که تولد دوباره پیدا میکنیم وارد عالم ارواح و نوها میشیم. بل عقول ماست سایه های او، میفتد چون سایه ها در پای او. این عقلایی که ما داریم، این عقلها در مقایسه با اون عقل ملکوتی مثل سایه میمونه. عقول ما سایه های او خواهد بود، و همونطور که سایه جلوی پای آدم میفته، این عقلها هم در مقایسه با اون عقل ملکوتی مثل سایه جلوی پای صاحب سایه است. مجتهد هرگه که باشد نسشناس، اندر آن صورت نیندیشد قیاس. چون نیابد نس اندر صورتی، از قیاس آنجا نماید عبرتی. حالا یه اصطلاحی را از فقه در کار میاره. ما در فقه صحبت نس داریم، نون و صاد با تشدید. نس یعنی یک عبارتی که معناش آشکاره و دلالت اون بر معنا واضحه، اینو میگن نس. مثلا در قرآن اومده اقیم الصلاة، نماز برپا بدارید. این یه نسه که نشون میده وجوب نماز رو. بعد این اصطلاح رو شنیدید میگن اجتهاد در مقابل نس باطله. میگن آقا اجتهاد در مقابل نص نکن. مثلا یه قانونی هست خیلی روشن، تفسیرم ور نمیداره. یه کسی میاد میخواد الله یه نفعی ببره، یه حقی رو باطل کنه، یه کاری بکنه، شروع میکنه این نص رو تفسیر کردن و میخواد مثل مجتهدین از توش یه معنای دیگه در بیاره. بهش میگن آقا اجتهاد در مقابل نص نکن. پس این معنای نصه. یک اصطلاح دیگه هم داریم، قیاس. این قیاس دو معنا داره، یکی در فقه، یکی در منطق و در فلسفه. در فقه قیاس به معنای اینی که از یک جزئی به جزئی دیگه‌ای پی ببرن. اگر کسی یه جزئی رو، حکم یه مورد خاص رو در فقه بدونه، مثلا ما قیاس داشته باشیم صریح که فرض کنید فلان چیز نجسه، اگه یه کسی بیاد پیش خودش فکر کنه که خب حالا در شریعت که این رو گفتن نجسه، اونم که شبیه اینه باید بگیم نجسه، این داره قیاس میکنه. در فقه شیعه قیاس به این معنا معتبر نیست که شما به علت شباهت از یه جزئی بخوای حکم یه جزئی دیگه رو صادر بکنی. ولی اهل سنت به قیاس به این معنا هم معتقدن. حالا مولانا این قیاس به معنای مورد نظر اهل سنت رو داره با نس مقایسه میکنه. میگه مجتهد هرگه که باشد نس شناس، فقیه وقتی که با یه نسی روبرو باشه و نس رو بشناسه، اندر آن صورت نیندیشد قیاس. دیگه وقتی این ظاهر رو میبینه احتیاج به قیاس نداره، دنبال قیاس نمیره. چون نیابد نس اندر صورتی، از قیاس آنجا نماید عبرتی. میگه حالا وقتی که نسی نداره، یک عبارت صریحی که تکلیف یه چیزی رو روشن کرده باشه نداشته باشه، اونجا میره قیاس میکنه. میگه حالا لابد حکم این که ما الان نسی براش نداریم، از اون حکمی که نس داریم قابل استخراجه. از اینجا میره عبور میکنه و یک قیاسی میکنه. اینجا نس و قیاس رو در فقه توضیح میده. بعد یک عنوان تازه باز میکنه، تشبیه نس با قیاس. خب معلومه که چرا این بحث رو مطرح میکنه، برای اینکه نس ترجیح داره به قیاس. نس روشن، آشکار، قطعیه، دیگه حرف نداره. قیاس حالا کار ماست، ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه. با این مبنا حالا میگه نس وحی روح قدسی دان یقین، وان قیاس عقل جزوی تحت این. میگه وحی روح قدسی، اونی که از عالم بالا به ما میرسه، الهام خدایی، شهود عرفانی، اون مثل نس. واضح واضح. ببینید یه وقت از شما دستتو میذاری روی این میز، میگی خنکه، اینجا شهود کردی، شهود حسی کردی، یعنی احساس خنکی که از این میز در دست شما پیدا میشه با استدلال عقلی حاصل نشده. یعنی نمیگی چون اینجوره و چون یه قاعده‌ای هست که فلانه بهمانه، با منطق، با روش‌های استدلالی این یقین بر شما حاصل نشده، بیواسطه دیدی. روح وحی قدسی این، یا وحی روح قدسی به تعبیر مولانا، مثل نس میمونه. نس مثل شهود میمونه. چطور در شهود شما بیواسطه یه چیزی رو درک میکنی؟ حالا این شهود حسیه، شهود عقلی و عرفانی هم همینطوره. یه حقیقتی بدون دخالت مفاهیم ذهنی و استدلالا و پیچ و خم ذهنی بر شما آشکار میشه. اینو میگه نس. نس وحی روح قدسی دان یقین، یقینا اینطوره. وان قیاس عقل جزوی تحت این. اما اونجایی که عقل جزوی یعنی عقل من و تو شروع میکنه به نتیجه گیری های استدلالی، اون استدلال به قوت این وضوح نس وحی روح قدسی نیست، اون مادون اینه، تحت اینه. عقل از جان گشت با ادراک و فر، روح او را کی شود زیر نظر. میگه اگه این عقل جزوی، این عقلی که میگه تو مصرع بعد همین عقل جزویه، میگه اگه عقل یه ادراکی پیدا کرده، یه فری پیدا کرده، یه اعتباری پیدا کرده، این اعتبار خودش از جان گرفته. جان یعنی همون روح. عقل که گفت مادون روحه، حالا در بیت دوم میگه عقل این قدرت شناسایی و قدرت شناخت خودش رو از روح گرفته. روح او را کی شود زیر نظر؟ هیچ وقت روح نمیاد زیر دست این عقل جزوی قرار بگیره. لیک جان در عقل تأثیری کند، زان اثر آن عقل تدبیری کند. بله، جان یعنی روح که برتر از عقله تأثیر میکنه در عقل، و تحت تأثیر روح عقل تدبیر میکنه. لیک جان در عقل تأثیری کند، زان اثر آن عقل تدبیری کند. یعنی در سلسله مراتب حس عقل جزویه روحه که مولانا اینجا ازش به جان تعبیر میکنه، روح عقل رو تدبیر میکنه، عقل جزوی رو، که اون وقت اون عقل تدبیر میکنه. نوحوار ار صدقی زد در تو روح، کویم و کشتی و کو توفان نوح. میگه که روح مثل نوح میاد سراغ تو، تو رو تأیید میکنه. صدق زدن یعنی تصدیق کردن، یعنی به رسمیت شناختن. وقتی روح نوحوار میاد و از تو پشتیبانی میکنه، به تو قوت میرسونه، صدق میزنه، تو رو تأیید میکنه، حالا نوبت توه که یم داشته باشی، کشتی داشته باشی، طوفان نوح ایجاد بشه در تو. کوالا باید بیای میدون. عقل اثر را روح پندارد، ولیک نور خور از قرص خور دور است نیک. میگه عقل خود اثر رو کافی میدونه، از اثر فراتر نمیره. از این عقل جزوی بپرسی مقید و محدود به اثره، در اثر اسیره، منتها اسیره با سین. میگه عقل اثر را روح پندارد، عقل کشش نداره که بفهمه علت اصلی چیه، پرواز نمیتونه بکنه، همین اثر رو روح میدونه. اما این مثل این میمونه که ما از خورشید به نور خورشید اکتفا کنیم. بابا نور کجا؟ خورشید کجا؟ نور خور از قرص خور دور است نیک. میگه پرتو خورشید خیلی با خورشید فاصله داره. خورشید کجا؟ پرتو خورشید کجا؟ زان به قرصی سالکی خرسند شد، تا ز نورش سوی قرص افکند شد. این بیت یه قدری فهمش احتیاج به دقت داره، یه خورده یم کشتابی در اصل خود بیت هست، همش تقصیر گیرنده نیست، یه خورده هم عیب از فرستنده است، حالا اگر جسارت به مولانا نباشه. اینجا این قرص در مصرع اول معناش با قرص در مصرع دوم فرق میکنه. میگه یه درویشی، یه سالکی، یه رهروی، این با یه قرص نان خوشحال میشه. خرسند به معنی قانعه، اصلا در زبان فارسی خرسند یعنی قانع. میگه یه درویش با یه قرص نون خیالش راحت میشه، اما این قرص نان باید وسیله بشه تا یک نوری به این درویش بده، تا این از این نور راه پیدا کنه به سوی قرص خورشید. قرص دومی در مصرع دوم یعنی قرص خورشید، قرص اولی همون پرتو نوره، یعنی در واقع از پرتو نور سالک باید به منبع نور پی ببره. زان به قرصی سالکی خرسند شد، این مقدمه میشه، تازه نورش یعنی از قوت این قرص سوی قرص، قرص خورشید افکند شد، یعنی افکنده شد، یعنی راهنمایی بشه، سوق پیدا بکنه به جانب منبع نور. این معنا رو در ابیات بعد توضیح میده مفصل. ما انشالله نوبت آینده از بیت 3589 بحث مولانا رو دنبال میکنیم و تا اون نوبت همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.